به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز آدینه 23 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 14 ماه اوت سال 2026 میلادی است. نیمروز آدینتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و شما را در این برنامه نیمروزی رادیو فردا همراهی خواهم کرد. جی دی وانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید اولویت اصلی جنگ اکنون کاهش قیمت نفت است و نه برنامه هسته‌ای ایران. و تفاهم نامه اسلام آباد یک شنبه آینده به پایان خودش میرسه. اما عزیزان، نه پیش از اون که سری بزنیم به دنیای خبر. میدونید که هیچ چیز بر خبرها هیچگاه پیشی نگرفته و حالا هم در بر همان پاشنه میچرخد. بریم به سراغ همکارم وحید پوراستاد و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفت اولویت نخست واشنگتن در جنگ با ایران بازگشت جریان آزاد نفت از تنکه هرمز است. او روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا همچنین به دنبال پایین نگه داشتن قیمت نفت و بنزین برای مصرف کنندگان آمریکایی است. وانس افزود جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در اولویت دوم آمریکا قرار دارد. به گفته او واشنگتن گاهی بر بخش انرژی و گاهی بر بخش نظامی و برنامه هسته ایران تمرکز میکند. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، هم روز پنجشنبه تهدید کرد که واشنگتن قصد دارد ایران را در معرض چنان انزوای اقتصادی بی سابقه‌ای قرار داد که جهان هرگز به خود ندیده است. بسنت به شبکه تلویزیونی محافظه‌کار نیوز مکس گفت ادامه محاصره تنگه هرمز مانع ورود و خروج کالا از بنادر ایران خواهد شد. وزیر خزانه داری آمریکا افزود جزئیات و اطلاعیه‌های بیشتری درباره این اقدامات هفته آینده اعلام می‌شود. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از تشکیل نخستین یگان چند ملیتی و چند حوزه‌ای پهپادهای تهاجمی با نام ضربه شاهین خبر داد. این یگان از پهپادهای تهاجمی انتحاری و سامانه‌های بدون سرنشین هوایی، دریایی و زیرسطحی استفاده می‌کند و قرار است نیروهایی از آمریکا و کشورهای متحد این کشور در منطقه در آن مشارکت داشته باشند. سنتکام اعلام کرد رایزنی با کشورهای منطقه برای پیوستن به این یگان آغاز شده. این یگان 9 ماه پس از تشکیل نیروی ضربه عقرب را اندازی می شود. به گفته سنتکام از پهپادهای تهاجمی آن پیشتر در عملیات علیه ایران و شناورهای بدون سرنشین تهاجمی در حملات جویه به تأسیسات بندری ایران استفاده شده است. کپلر، شرکت داده ها نشان می دهد روز پنجشنبه 9 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. 5 کشتی وارد خلیج فارس و 4 کشتی از آن خارج شدند. این رقم نسبت به 5 کشتی در روز قبل افزایش یافته، اما همچنان بسیار کمتر از سطح تردد پیش از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران از زمانی که روزانه بیش از 100 کشتی از این تنگه عبور می کردند. کپلر همچنین اعلام کرد 19 کشتی با سامانه موقعیت یاب روشن از تنگه بابرمندب عبور کردند که تقریبا مشابه روز قبل بوده. وزارت خارجه مصر حمله به 2 کشتی اماراتی در تنگه هرمز را محکوم کرد. این 2 کشتی متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی ادنوک بودند. ادنوک اعلام کرده که در هفته‌های اخیر بیش از 12 کشتی از این شرکت هدف حمله قرار گرفتند. مصر این حمله را اقدامی تجاوزکارانه و تهدیدی علیه امنیت کشتیرانی و آزادی تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز دانست. قاهره همچنین بر حمایت خود از امارات تاکید کرد و خواستار رعایت قوانین بین‌المللی و کاهش تنش در منطقه شد. امارات ایران را مسئول این حمله ها دانسته، اما جمهوری اسلامی تا کنون به این اتهام واکنش رسمی نشان نداده. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.5 ریشتر بامداد جمعه حوالی حسینیه در شهرستان اندیمشک استان خوزستان را لرزاند. بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری، این زمین لرزه در عمق 8 کیلومتری زمین رخ داد. کانون زلزله 21 کیلومتری حسینیه، 33 کیلومتری اندیمشک در استان ایلام گزارش شده است. تاکنون گزارشی از خسارت احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است. الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم وحید پوراستاد میشنیدیم.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
و رادیو فردا. ممنون از شما به خاطر همراهی همیشگیتون. بشنوید که اظهارات تازه دو وزیر ارشد دولت دونالد ترامپ از تغییر وزن راهبرد واشنگتن در برابر جمهوری اسلامی ایران حکایت دارد. حرکت به سوی محاصره فرسایشی و فشار اقتصادی بی سابقه، فشاری که قرار است راه تنفس اقتصاد جمهوری اسلامی را تنگ‌تر و ایران را به بازگشت به پای میز مذاکره وادار کند. اما همینجا ختم حکایت نیست. بریم و بشنویم از بنیامین صدر.
اظهارات تازه دو مقام ارشد آمریکا نشان می‌دهد که واشنگتن دست کم در مقطع کنونی به جای گسترش عملیات نظامی در پی فرسوده کردن توان اقتصادی ایران از راه محاصره دریایی و فشار بیشتر مالی است. راهبردی که همزمان می‌تواند به ابزاری برای واداشتن جمهوری اسلامی به بازگشت به میز گفتگو بدل شود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، شامگاه پنج شنبه اعلام کرد که واشنگتن در هفته آینده تدابیر تازه‌ای را علیه ایران به کار خواهد بست. اقدام‌هایی که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه است. او در گفتگو با شبکه نیوزمکس گفت این راهبرد ترکیبی از انزوای اقتصادی بی سابقه و ادامه محاصره دریایی خواهد بود تا مانع نقل و انتقال کالا از بنادر ایران شود. آقای بسنت جزئیات تدابیر تازه را اعلام نکرد، اما سخنانش از ورود کارزار فشار اقتصادی آمریکا به مرحله گسترده تر حکایت دارد. همزمان پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، در سفر به پاناما در جمع خبرنگاران گفت که نیروی دریایی این کشور میتواند محاصره بنادر ایران را برای مدت نامحدود حفظ کند. او با اشاره به امکان جابجایی نوبتی شناورها گفت آمریکا با خارج کردن و جایگزینی کشتی‌های جنگی توان ادامه این عملیات را تا هر زمان که لازم بداند در اختیار دارد. این دو موضع‌گیری که در فاصله چند ساعت بیان شد، حاکی از آن است که دولت دونالد ترامپ در مقطع کنونی بیشتر در پی تشدید فشار اقتصادی است و نه لزوماً اقدام برای گسترش حمله‌های نظامی. رئیس جمهور آمریکا که پیشتر بارها جمهوری اسلامی را به حمله شدیدتر نظامی تهدید کرده بود، در روزهای اخیر نیز نشانه هایی از تمایل به استفاده بیشتر از ابزارهای اقتصادی بروز داده است. با این حال محاصره دریایی خود به نوعی عملیات نظامی است و برخورد آمریکا با شناورهایی که ناقض این محاصره بداند خطر رویارویی مستقیم نظامی را همچنان حفظ می کند. محاصره بنادر و کشتیرانی ایران که پس از فروپاشی توافق اولیه آتش بس از سر گرفته شد، صادرات نفت و مهمترین منبع تأمین ارز را دشوار کرده است. آمریکای محاصره را در نیمه ژوئن برای حدود یک ماه تعلیق کرد، اما پس از فروپاشی توافق اولیه بار دیگر آن را برقرار کرد. در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند بازگشایی کامل تنگه هرمز به تحقق مجموعه‌ای از شروط تهران وابسته است. آمارهای کشتیرانی نشان می‌دهد که شمار شناورهای عبوری از تنگه هرمز در روز سه‌شنبه گذشته به 8 فروند کاهش یافته، در حالی که میانگین 10 روزه حدود 12 فروند و میزان تردد پیش از جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران روزانه بین 130 تا 140 کشتی بود. حمله پنجشنبه به دو شناور متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی هم نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی را افزایش داده است. کاهش عبور نفتکش‌ها حالا نه تنها فشار بر جمهوری اسلامی را بیشتر می‌کند، بلکه به چالشی برای دولت دونالد ترامپ تبدیل شده. افزایش بهای سوخت در آستانه انتخابات میاندوره‌ای ماه نوامبر نگرانی جمهوری‌خواهان را برانگیخته است. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، پنجشنبه کاهش قیمت بنزین برای مصرف کننده‌های آمریکایی را در صدر اولویت‌های فوری واشنگتن در جنگ با جمهوری اسلامی ایران قرار داد. آژانس بین‌المللی انرژی هم پیش‌بینی کرده که عرضه جهانی نفت در سال جاری میلادی، یعنی سال 2026، حدود 4% نسبت به قبل کاهش یابد. مجموع تحولات چند روز اخیر بیانگر آن است که واشنگتن در شرایط کنونی در حال انتقال مرکز ثقل راهبرد خود از تهدید به حمله بزرگ نظامی به فشار اقتصادی فرسایشی گسترده و نامحدود است. راهبردی که هدف آن کاهش درآمدهای حکومت ایران، محدود کردن دسترسی به ارز و افزایش هزینه ادامه بن‌بست در گفتگوهای هسته‌ای با تهران است.
از بنیامین صدر می شنیدیم. و اما تفاهم نامه اسلام آباد یک شنبه آینده منقضی خواهد شد. در ایران حلقه مشاوران مجتبی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، از برهم خوردن آنچه پویایی قدرت جهانی می خوانند در صورت محقق نشدن شروط ایران می گویند. آنها همچنین هشدار دادند که در صورت از سرگیری درگیری‌ها جمهوری اسلامی رویکردی تهاجمی‌تر در پیش خواهد گرفت. مهرداد خونساری، دیپلمات پیشین در دوران پهلوی، در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا به این پرسش پرداخته: آیا انقضای تفاهم نامه لزوماً به معنای بازگشت تهران و واشنگتن به جنگ خواهد بود؟
در نهایت آمریکا خواستار این هست که بتونه به یک توافق برسه و در ایران هم جناح‌هایی هستند که بقای خودشون در قدرت و آینده اداره مملکت در جریانی که به هر حال جنگ پایان پیدا بکنه رو در رسیدن به یک توافق میدونن، و خب در مقابل اونها نیروهایی هستند که به دنبال ادامه همون روش‌های گذشته‌ای که توسط آیت الله خامنه‌ای دنبال میشد هستن و بدنه ایدئولوژیک نظام و این حرفا. حالا این قرارداد روز یک شنبه تمام میشه، این تفاهم نامه، ولی در انتهای اون تفاهم نامه، ولو اینکه این تفاهم نامه بدون کوچکترین مشکلی مسیر خودش رو طی می‌کرد، یک مذاکرات 60 روزه قرار بود که صورت بگیره و همه هم می‌دونن که اون مذاکرات 60 روزه احتمال این رو داشت که مثلا در 60 روز مذاکرات پایان پیدا نکنه و بخواد ادامه بیشتر پیدا بکنه. نتیجه‌ای که من می‌خوام بگیرم این است که اینی که قرار داد روز یک شنبه این تفاهم نامه پایان پیدا میکنه به خودی خودش اهمیت نداره، ضمن اینی که خب این احتمال هست که به خاطر میانجیگری پاکستان و قطر و عمان و اینها که احتمالاً این مثلا همین اینم تمدید بشه، ولی فرض کنیم که تمدید نشد، چه گزینه‌ای باقی میمونه؟ آیا بازگشت به جنگ با پایان آتش بسه؟ این حرفایی که پرزیدنت ترامپ میزنه که من میخوام از حربه اقتصادی استفاده بکنم، این بیشتر به اصطلاح یک نشانه است که اینا نمیخوان به عملیات نظامی برگردن و مترصدن که از طریق گزینه‌های اقتصادی بخوان اعمال نفوذ رو ایران بکنن.
الان مسئله اقتصادی رو که آقای خانسر شما مطرح کردید، ما الان باید این جنگ اقتصادی رو در کدام سو ببینیم؟ آیا آنچه که الان ازش صحبت میشه، آقای ترامپ ازش صحبت میکنه تحت عنوان اینکه محاصره اقتصادی، جنگ اقتصادی، فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران، این رو باید بپذیریم، یا آنچه که در تهران گفته میشه که این یک جنگ اقتصادی علیه ایالات متحده آمریکاست، کدوم واقعیت رو داره بیان میکنه و آیا جمهوری اسلامی ایران به دنبال این هست که واقعیت جدیدی رو در ارتباط با منطقه و جهان تثبیت کنه، یعنی یک روایت جدید رو بسازه؟
مسئله این است که میگم برای اولویت برای جمهوری اسلامی و برای آمریکا این هست که، یعنی من به خصوص اون جناحی که جناح تعاملگر در ایران، این هست که به یک قراردادی برسن، زیرا که رسیدن به قرارداد جنگ رو پایان جنگ رو اعلام خواهد کرد و زمینه اینی که فشارهای اقتصادی روی ایران کم بشه، همین این بلوکید به پایان برسه، احتمالاً مسئله پرونده هسته‌ای بخواد در مذاکرات به یک نتیجه‌ای برسه که در انتهای فرض کنیم 60 روز فشارهای تحریم‌ها برداشته بشن، امکانات مالی فراهم بشه، سرمایه‌گذاری تو ایران بتونه بشه و یک مهلتی رو به زمامداران ایرانی بدن که بتونن اون صلح بعد از جنگ رو اداره بکنن. این اولویتشونه. صحبت‌های دیگه به خاطر فشارهایی که از سوی جناح‌های مخالف در ایران برای اینی که این ماجرا به این فرم جلو نره به خاطر رقابت‌های خودشون، و فشارهایی که یک عده از تندروها در آمریکا به خاطر مواضع خودشون و مقاصد خودشون در انتخابات پیشرو فشارهایی رو که میارن، این ماجرا رو مختل کرده. ولی اون چی که پرزیدنت ترامپ و به نظر من حتی بیشتر، یعنی اجماع اصلی در درون ایران میخوان اینیست که این ماجرا پایان پیدا بکنه. پایان
ولی
پیدا
به هر حال
کردن.
آقای خانسری، مسئله پایان پیدا کردن شاید در این خلاصه بشه که باید یک برد سیاسی، یا بهتر بگیم راه بردی برای ایالات متحده آمریکا به همراه داشته باشه، با توجه به هزینه‌ای که این جنگ برداشته. آیا این برد رو ایالات متحده آمریکا میتونه از جمهوری اسلامی بگیره یا جمهوری اسلامی زیر بار اون میره؟ چون به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میخواد به هر حال به نوعی سازوکار اقتصادی امنیتی هرمز رو تغییر بده، از طرفی هم میخواد که تضمین‌های نظامی واشنگتن از منطقه برداشته بشه. آیا اینها چیزهایی هست که بشه؟
اینها موازه کلانیست که اعلام میکنم، مثل اینکه پرزیدنت ترامپ بیاد بگه که شما باید خسارت کشدار نمیدونم سربازهای ما که در جنگ عراق 20 سال پیش بود رو بپردازید. اینا بیشتر جنبه شعار داره، اینا یه موازه کلانیست که اعلام میکنم، ولی در نهایت اون چی که هست اینه که به هر حال نظام تنگه هرمز تا حدودی تغییر خواهد کرد، ولی این دلیل اون نمیشه که ایران بخواد مالیات از کشتیرانی بگیره یا بخواد شرایط فوق‌العاده متفاوتی رو در نهایت بخواد اجرا بگذاره، به خصوص اینکه خواست ایران در درجه اول چیه؟ خواست ایران اینیست که فشارهای اقتصادی برداشته بشه، تحریم ها کنار زده بشن، امکان سرمایه گذاری خارجی دو مرتبه تو ایران مهیا بشه، اون فشارهای اقتصادی 2018 ای که ترامپ خودش گذاشته بود اونها رفع بشن. یعنی اینها برای
خب اینا نیازمند یک سازشه، ولی شما اشاره کردید به گروهی که در ایران خواهان این سازش نیستن. خب اگر اون گروه بازی رو به هم بزنه در نهایت چه خواهد شد؟ ضمن این که شما نمیتونید چشمتون رو بر یک بازیگر دیگه یعنی اسرائیل ببندید، به واسطه اینکه اسرائیل همین الان میگه که در لبنان قصد داره که نفوذ خودش رو گسترش بده، در صورتی که جمهوری اسلامی روی حضور اسرائیل در لبنان و مسئله لبنان هم تاکید کرده بود به خاطر
ولی در جمهوری اسلامی میدونه که در راستای مواضع اسرائیل در لبنان آمریکا حمایت از مواضع جمهوری اسلامی کرده، یعنی همین الان تنش هست بین آمریکا و اسرائیل سر همین مسئله لبنان که شما اشاره کردید، و آمریکا در طی این از زمانی که همین تفاهم نامه عملا به امضا رسید به یک نوعی نقش بازدارنده روی حرکات اسرائیل رو ایفا کرده. پس جمهوری اسلامی شکایاتی در رابطه با این موضوع به خصوص نداره، چون این موضوع رو دیده در عمل که آمریکا از مواضعی که اونها دارن بیشتر حمایت کرده تا اون روشی که قبل از این تفاهم نامه دنبال میکرد.
پس شما آقای خانساری اینطور که من متوجه شدم شما یک تفاهم رو نزدیکتر میدونید تا اینکه ایران و آمریکا در نقطه‌ای متوقف بشن که نه جنگ باشه نه صلح.
نه ببینید، من فکر میکنم که خواست نهایی آمریکایی نیست که یک تفاهمی صورت بگیره، خواست نهایی تعاملگران در ایران که به نظر من اکثریت هستن هم همین اینه. ولی مشکل چیه؟ مشکل اینیست که یک عده قوی در درون ایران هستند که مانع از این میشن که این ماجرا بخواد پیش بره. به عقیده من سرنوشت باز شدن تنگه هرمز بستگی به نتیجه درگیری اجتناب ناپذیری است که بین این دو جناح در داخل ایران صورت خواهد گرفت، و اینه که مشکل این معما مشکلش در ایرانه و در این درگیری است که بین این دو جناحه. اونهایی که میخوان سیاستهای قدیمی آیت الله خامنه ای رو دنبال بکنن، بدنه ایدئولوژیک نظام اون حرفا باشه، و اونهایی که میخوان به مشکلات اساسی و روزمره که مردم ایران گریبانگیرشونه و اون عده اصلا بقای خودشون رو در مسند قدرت در موقعیت هایی که دارن در این میبینن که بتونن یک لقمه سر سفره مردم ایران بگذارن. اون طرف مقابل که میخواد تفاهمی صورت نگیره چیزی نداره که بخواد به مردم بعد از این ماجرا ارائه بده جز ادامه بحران، احتمال باز آغاز شدن مجدد جنگ و آسیب‌های فراتر برای مردم و مملکت ما.
تفاهمنامه اسلام آباد یک شنبه آینده منقضی خواهد شد. آیا انقضای این تفاهمنامه لزوماً به معنای بازگشت تهران و واشنگتن به جنگ است؟ از مهرداد خونساری دیپلمات پیشین در دوران پهلوی می شنیدیم که در گفتگو بود با همکارم محمد زرقامی.
اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
اگر قلم و کاغذ آماده کنید، بار دیگه این شماره رو براتون در طول این برنامه خبری تحلیلی نیمروزی اعلام خواهم کرد. و اما پیشنوید که پیت هکست، وزیر دفاع ایالات متحده، روز پنجشنبه گفت که گزارش‌ها در مورد شرایط بد در ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن مستقر در خاورمیانه کاملا تحریف شده است. همزمان سنت کام نیز گزارش‌ها در این باره را تکذیب کرده است. ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن از حدود 8 ماه پیش در خاورمیانه بوده و حالا گزارش‌هایی درباره جایگزین شدن آن با ناو دیگری منتشر می‌شود. هانا کاویانی از رادیو فردا.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام که بر عملیات‌های نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه نظارت دارد، روز پنجشنبه در شبکه ایکس اعلام کرد بیش از 84% از خدمه ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن پس از پایان قراردادهایشان تصمیم به ماندن در ارتش گرفتند. سنتکام گفت ملوانان و تفنگداران دریایی پس از گذراندن بیش از 260 روز در دریا همچنان مقاوم و مصمم هستند. سنتکام همچنین گزارش‌ها مبنی بر مرگ یکی از اعضای خدمه در این ناو هواپیمابر را تکذیب کرد. این گزارش‌ها را نادرست خواند و اعلام کرد این ملوان که حدود 10 روز پیش به دریا افتاده بود سریعاً نجات یافته و در سلامت کامل است. این بیانیه سنتکام در حالی منتشر شده که ریچارد بلومنتال، سناتور آمریکایی از ایالت کنتیکت، با استناد به گزارش‌هایی مبنی بر کمبود امکانات، مشکلات سیستم‌های بهداشتی و تنزل سلامت روان خدمه، از دولت خواسته بود توضیح دهد که چگونه از نیروهای حاضر در این ناو پشتیبانی می‌کند. چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنا، هم به طور جداگانه خواستار برکناری پیت هگزت، وزیر دفاع، شد و گفت ملوانان تاوان بی‌کفایتی ادعا شده را می‌دهند. مایک لوین، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، هم به خبرگزاری رویترز گفته 6 ماه پس از آغاز جنگ با ایران هنوز مشخص نیست کی ماموریت به سرانجام میرسد و رئیس جمهور بارها گفته که آمریکا پیروز شده.
Well, if we've won, bring everybody home. And if we haven't, tell the truth about why we're still there and provide clarity to these families.
به گفته آقای لوین، اگر این طور بوده که آمریکا پیروز شده، پس باید سربازان به خانه برگردند و اگر این گونه نیست، باید حقیقت گفته شده، چون باید آشکارا به خانواده‌های این سربازان توضیح داده شود که عزیزانشان در چه وضعیتی هستند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال و شبکه‌های خبری CNN و NBC نیوز گزارش دادند که ناو ابراهام لینکلن از خاورمیانه خارج شده و ناو USS جورج واشنگتن جایگزین آن خواهد شد. CNN اعلام کرد که این جابجایی و چرخش نیروها پیش از بروز این گلایه ها و شکایات برنامه ریزی شده بود. با این حال مشخص نیست که این فرایند چقدر طول خواهد کشید. به گزارش NBC چنین جابجایی معمولاً چند هفته به طول می انجامد. پنتاگون و سنتکام هنگام تماس خبرگزاری DPA با استناد به لزوم حفظ امنیت عملیاتی از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. نیروی دریایی آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که ناو جورج واشنگتن کمتر از 1 ماه پیش وارد دانانگ در ویتنام شده است. روز چهارشنبه مشخص شد که این گروه ضربت ناو هواپیمابر حدود 10 روز پیش این شهر بندری در کشور جنوب شرقی آسیا را ترک کرده، اما مقصد آن هنوز مشخص نیست. ناو ابراهام لینکلن و ناوهای همراه آن پس از اعزام از دریای جنوبی چین در اوایل ژانویه حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه را افزایش داده بودند. ایالات متحده و اسرائیل از 28 فوریه 9 اسفند حملات نظامی خود علیه ایران را آغاز کردند و این ناو از آن زمان به عنوان بخشی از محاصره دریایی آمریکا با هدف جلوگیری از ورود یا خروج کشتی‌ها از بنادر ایران در دریای عرب فعال بوده است.
پیت هگزت، وزیر دفاع ایالات متحده، روز پنجشنبه گفته که گزارش‌ها در مورد شرایط بد در ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن مستقر در خاورمیانه کاملا تحریف شده است. همزمان سنتکام هم گزارش‌ها در این باره را تکذیب کرده. از هانا کاویانی می‌شنیدیم. و اما هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور بحرین، با پوزش در امور یمن، روز پنجشنبه هشدار داد که این کشور از زمان آتش‌بس با میانجیگری سازمان ملل متحد در سال 2022 تا کنون، یعنی از 4 سال پیش، با جدی‌ترین خطر بازگشت به جنگی گسترده روبرو است. همزمان سازمان ملل متحد اعلام کرد که بیش از نیمی از جمعیت یمن با ناامنی حاد غذایی دست و پنجه نرم می‌کنند. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
هشدار هانس گرونبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن، در مورد خطر جنگ در پی تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و دولت مورد حمایت عربستان سعودی که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده مطرح شد. تحولاتی که نگرانی‌ها درباره از سرگیری جنگ در مقیاسی وسیع‌تر و تشدید تنش‌های منطقه‌ای را افزایش داده است. وزارت خارجه آمریکا گروه حوثی‌ها را به عنوان سازمان تروریستی خارجی طبقه بندی کرده است. گرونبرگ در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت فعالیت‌های نظامی در امتداد خطوط مقدم در یمن افزایش یافته است. او افزود که حملات اخیر حوثی‌ها تلفات نظامی و غیر نظامی بر جای گذاشته است. به گفته او از سرگیری حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن، یمن را بیش از پیش به سوی یک رویارویی گسترده منطقه‌ای سوق می‌دهد. این در حالی است که تجارت و جریان انرژی در منطقه تحت تأثیر بحران تنگه هرمز قرار دارد. گذرگاه راهبردی که در سایه تنش‌های مرتبط با درگیری میان آمریکا، اسرائیل و ایران به کانون مناقشه تبدیل شده است. گرونبرگ از طرف‌های درگیر در یمن خواست فوراً برای کاهش تنش‌ها اقدام کرده و در جهت برقراری یک آتش‌بس پایدار تلاش کنند. او تأکید کرد که حملات و تهدیدها علیه کشتیرانی بین‌المللی و همچنین حملات فرامرزی باید متوقف شود. او همچنین گفت که همچنان راهی برای خروج از بحران از طریق مذاکره وجود دارد و از کشورهایی که به طرفهای درگیر نفوذ دارند خواست برای بازگرداندن آنها به میز مذاکره تلاش کنند. تشدید ناامنی ها همزمان با وخامت بیشتر بحران انسانی در یمن رخ داده است. تام فلچر، مسئول امور بشر دوستانه سازمان ملل، در شورای امنیت گفت بیش از نیمی از جمعیت یمن با ناامنی حاد غذایی مواجهند و حدود 6 میلیون نفر در سطح اضطراری کمبود غذا قرار دارند، وضعیتی که تنها یک گام با قحطی فاصله دارد. گرونبرگ و فلچر هر دو خواستار آزادی 73 تن از کارکنان سازمان ملل شدند که در بازداشت حوثی‌ها هستند. آنها همچنان بر آزادی کارکنان سازمان‌های غیر دولتی، فعالان جامعه مدنی و اعضای هیئت‌های دیپلماتیک تأکید کردند. در 20 ژوئیه حوثی‌ها در واکنش به آنچه محاصره یمن از سوی عربستان سعودی توصیف کردند، از اعمال محاصره دریایی علیه عربستان در دریای سرخ خبر دادند، ادعایی که ریاض آن را رد می‌کند. در مقابل، ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی حملات هوایی علیه آنچه تأسیسات نظامی حوثی‌ها خواند انجام داد. یمن از سال 2014 میلادی، زمانی که حوثی‌ها پایتخت کشور را به دست گرفتند، درگیر جنگ بوده است. این اقدام به مداخله نظامی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در سال بعد انجامید. هرچند آتش‌بس سازمان ملل در سال 2022 تا حد زیادی به درگیری‌های گسترده پایان داد، اما تلاش‌ها برای تبدیل آن به یک توافق سیاسی پایدار در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای متوقف شده است.
هانس گرونبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن، هشدار داده که یمن از زمان آتش‌بسش با میانجیگری سازمان ملل، یعنی از 4 سال پیش تا کنون، با جدی‌ترین خطر بازگشت به جنگی گسترده روبرو هست. از همکارم گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. و اما سازمان ملل متحد اعلام کرده که مرگ بسیاری از زنان هنگام زایمان در افغانستان ناشی از عوارض مشکلات قابل پیشگیری دوران بارداری بودند. عوارضی که کمبود شدید نیروهای متخصص زایمان و ضعف منابع نظام بهداشت و درمان آنها را تشدید کرده است. نظام بهداشت عمومی افغانستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 یعنی 5 سال پیش و کاهش کمک‌های مالی اهدا کنندگان بین المللی با بحرانی شدید روبرو شده است. فرشته قاضی از رادیو فردا.
بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بحران انسانی و اقتصادی ویرانگری را تشدید کرده و میلیون‌ها نفر را به فقر شدید کشانده است. بر اساس اعلام سازمان ملل، حدود 45% از جمعیت 40 میلیونی افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، تنها یک زن از هر 4 زن باردار در افغانستان 4 بار یا بیشتر که تعداد توصیه شده برای مراقبت‌های دوران بارداری است، به مراکز درمانی مراجعه می‌کند. این نهاد میگوید پیش بینی می شود در سال 2026 حدود 1,200,000,000 زن باردار و شیرده با سوء تغذیه حاد مواجه شوند، وضعیتی که خطرات بیشتری را برای مادران و نوزادان آنها به همراه دارد. کبرا از قبل از کمخونی و سوء تغذیه رنج می برد و هنگام زایمان دچار خونریزی شدید شد. پزشکان تلاش کردند با تزریق خون جان این زن 22 ساله را نجات دهند، اما او به کما رفت و جان داد. نوزاد او هم زنده نماند. خواهر کبرا که به دلیل نگرانی‌های امنیتی نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت شوهرش فقیر بود. پزشکان همیشه به او میگفتند باید برای کبرا میوه بخرد تا غذای مغذی بخورد، اما او حتی توان خرید دارو را نداشت. کبرا یکی از هزاران زنی است که هر سال هنگام زایمان در افغانستان جان خود را از دست می‌دهند، کشوری که یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران در جهان را دارد. بر اساس آخرین برآورد سازمان ملل که در سال 2023 منتشر شد، به ازای هر 100 هزار تولد دست کم 521 مادر جان خود را از دست می‌دهند. آمار رسمی برای سال‌های 2024 و 2025 در دسترس نیست. رقم واقعی ممکن است حتی بالاتر باشد، زیرا برخی موارد به ویژه در مناطق دورافتاده گزارش نمی‌شوند. سازمان ملل اعلام کرده که بسیاری از این مرگ‌ها ناشی از عوارض قابل پیشگیری دوران بارداری بودند، عوارضی که کمبود شدید نیروهای متخصص زایمان و ضعف منابع نظام بهداشتی و درمانی آنها را تشدید کرده است. نظام بهداشت عمومی افغانستان که نزدیک به 2 دهه بخش عمده بودجه خود را از کمک‌های خارجی دریافت می‌کرد، از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 و کاهش کمک‌های مالی اهدا کنندگان بین‌المللی با بحرانی شدید روبرو شده است. اگرچه برخی سازمان‌های کمک‌رسان خارجی همچنان در افغانستان فعالیت می‌کنند، بسیاری از آنها با کاهش بودجه بین‌المللی مجبور شدند دامنه فعالیت‌های خود را محدود کنند. این وضعیت با سیاست‌های طالبان وخیم‌تر شده است. طالبان تحصیل دختران در دانشگاه‌ها را ممنوع کرده و مدارس خصوصی که دوره‌های مامایی و پرستاری ارائه می‌کردند تعطیل کرده است. این گروه همچنین فرصت‌های شغلی زنان از جمله در بخش بهداشت و درمان را به شدت محدود کرده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته است افغانستان ممکن است تا سال 2030 به دلیل محدودیت‌های اعمال شده بر تحصیل دختران و اشتغال زنان تا 5400 نیروی زن در حوزه بهداشت و درمان را از دست بدهد. برای زنان ساکن مناطق دورافتاده دسترسی به خدمات درمانی دشوار است و برخی از آنها مجبورند ساعت‌ها برای رسیدن به یک مرکز درمانی سفر کنند. بسیاری نیز ناچارند در خانه زایمان کنند. نبیله که در شمال افغانستان زندگی می کند می گوید مادرش هنگام زایمان در خانه جان خود را از دست داد، نوزاد او هم از دنیا رفت. نبیله که تنها نام کوچک خود را اعلام کرده به رادیو آزادی گفت در دوران طالبانی مشکلات بسیار بدتر شده. دلایل آن بارداری های مکرر، شرایط بد اقتصادی و این واقعیت است که او در خانه زایمان کرد. به گفته متخصصان زنان و زایمان، برای زنانی که خود را به مراکز درمانی می رسانند هم عوارضی مانند خونریزی شدید پس از زایمان می تواند ظرف چند دقیقه جان آنها را تهدید کند، به ویژه زمانی که ذخایر خون نیروهای آموزش دیده یا خدمات اورژانسی تخصصی زایمان محدود باشد.
سازمان ملل متحد اعلام کرده که مرگ بسیاری از زنان هنگام زایمان در افغانستان ناشی از عوارض مشکلات قابل پیشگیری در دوران بارداری بودند، عوارضی که کمبود شدید نیروهای متخصص زایمان و ضعف منابع نظام بهداشت و درمان آنها را تشدید کرده. از فرشته قاضی میشنیدیم. اما شما عزیزان، شما در مورد مسائل مختلف نظری ندارید؟ پس خاموش نمانید. در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970 همیشه میتونید با ما تماس بگیرید، البته با 30 در انتهای اون. 20420-725-970 30.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
این هم یه راه دیگه برای سپردن صدای خودتون و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان. و اما بشنوید که قدرت پنهان شیوه ای از حکمرانی است که در آن رهبر به جای حضور فعال در عرصه عمومی از غیبت برای حفظ و تقویت قدرتش استفاده می کند. اکنون غیبت مجتبی خامنه ای نیز این پرسش را مطرح کرده که آیا پنهان ماندن رهبر جمهوری اسلامی می تواند به تداوم قدرت او منجر شود یا وضعیت دیگری را رقم خواهد زد؟ بریم و بشنویم از مصطفی خلجی.
در تاریخ سیاسی جهان قدرت یک حاکم همواره با توانایی او در ظاهر شدن در عرصه عمومی سنجیده نشده است و این قدرت می تواند دور از انظار عمومی هم ادامه یابد یا حتی اساساً از آغاز در غیبت شکل بگیرد. این قدرت پنهان معمولاً در نظام‌های استبدادی و اقتدارگرا به کار گرفته شده و حاکم از این شیوه برای پنهانکاری، کنترل تصویر عمومی یا حتی تقویت ابزارهای قدرتش استفاده کرده است. یکی از نمونه‌های مطرح در قرن 20 جوزف استالین رهبر شوروی سابق است که در سال‌های پایانی زندگیش به شدت نسبت به توطئه‌های ترور دچار سوء ظن و بدگمانی شده بود. او به اقامتگاه ییلاقی به شدت محافظت شده خود پناه برد و حضور در انظار عمومی را متوقف کرد. همچنین دایره افرادی را که اجازه دیدن او را داشتند محدود ساخت و هنگامی که سفر می‌کرد نیز از قطارها و خودروهای زرهی استفاده می‌کرد. نمونه دیگر کیم جونگ ایل رهبر پیشین کره شمالی است. او برخلاف پدرش کیم ایل سونگ و پسرش کیم جونگ اون از تجمعات عمومی پرهیز داشت و به شدت منزوی شده بود. همچنین او به ندرت در ملأ عام سخنرانی می‌کرد و صدای او تنها یک بار از رسانه‌های دولتی پخش شد. به دلیل بدگمانی و ترس از سفر با هواپیما پرهیز می‌کرد و در سفرهای معدود دولتی خود نیز با قطار جابجا می‌شد. اما این پنهانکاری مختص رهبران کشورها و دولت‌ها نبوده و رهبران گروه‌هایی که قدرت را به دست می‌گیرند نیز گاهی از این شیوه استفاده کردند. باز هم در شرق آسیا پل پوت دیکتاتور پیشین کامبوج در سال‌های نخست حکومت خمرهای سرخ کاملاً مخفی بود و مثلا از او به عنوان برادر شماره 1 یاد می‌شد. تا سال‌ها مردم کامبوج اطلاعی نداشتند که او چه کسی است و چگونه کشور را اداره می‌کند. شیوه پنهانی حکومت کردن در میان گروه‌های افراطی در طالبان نیز دیده می‌شود. هبت الله آخوندزاده رهبر کنونی طالبان افغانستان نه از پایتخت کشور یعنی کابل بلکه از مقر خود در قندهار و از طریق فرمان‌های کتبی، فایل‌های صوتی و دیدارهای رو در رو با گروهی بسیار گزینش شده از وفادارانش حکومت می‌کند. اما در ایران نیز اکنون غیبت مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی موجب شده که نام او در کنار نام این رهبران قرار گیرد. حبیب حسینی فر تنگر سیاسی در این زمینه به رادیو فردا میگوید
غیبت رهبران سیاسی چه در مقیاس سازمانی و گروهی و به خصوص چه در مقیاس کشوری و حکمرانی امر نادری نیست و خب در گستره بین المللی این غیبت ها معمولا یا با بیماری گره خورده بوده، رهبر بیمار میشه و برای مدتی از عرصه عمومی خارجش میکنند، یا به نوعی مسائل امنیتی، جنگ داخلی و مسائلی از این دست بوده، یا حتی اسطوره سازی و به نوعی مردم رو مشغول کردن به اینکه رهبر کجاست کجا نیست و بعد از این مدتی که میاد یه مقداری شأن و مرتبتش به اصطلاح بیش از پیش از طریق تبلیغات افزایش پیدا بکنه. همه این نمونه ها رو ما داریم و خب آنجایی که بیماری ها به خصوص عامل بوده معمولا راه حلی براش پیدا شده، یا حالا سازگاری دموکراتیک بیمیون اومده، یا کودتاهای نرم شکل گرفته، اونطور که مثلا آقای بن علی و ابی بورقیبه رو در تونس با خاطر اینکه کولت سنش دیگه اجازه رهبری درست نمیداد کنار گذاشته، حتی همین اواخر در الجزایر مثلا مجبور شدن رئیس جمهوری که روی چرخ اصطلاح صندلی چرخدار حرکت میکرد و دیگه مشاعرش هم داشت از دست میداد کنار بذارن. همه این نمونه ها بوده، منتها اون چیزی که ایران رو در شرایط فعلی متفاوت میکنه وضعیتیه که یک رهبر در اوایل کارش غایب باشه، اون هم به مدت 5 تا 6 ماه اصلا حضوری نداشته باشه، یعنی نه تصویری ازش دیده بشه نه صوتی ازش وجود داشته باشه، و هر صورت اونم در عصر تسلط و به اصطلاح هژمونی تصویر و صوت.
چندی پیش غیبت طولانی پل بیا رئیس جمهوری 93 ساله کامرون شایعات درباره سلامتی جسمانی او را افزایش داد و به بالا گرفتن اعتراضات سیاسی در کشورش منجر شد. اما در مواردی نیز وجود داشته که حاکمان در حالی که دچار بیماری نبوده اند ترجیح دادند که از پنهان شدن به عنوان یک تاکتیک استفاده کنند. در این موارد پنهانکاری برای حفاظت فیزیکی از رهبر نبوده، بلکه برای کنترل اطلاعات سیاسی به کار رفته و گاهی نیز در رژیم‌های اقتدارگرا این دو نوع پنهانکاری می‌تواند با یکدیگر ادغام شود. در واقع این حاکمان با کمتر ظاهر شدن خود در انظار عمومی شکل خاصی از قدرت را پدید آوردند که بیشتر بر کنترل پیام‌ها و تقویت نمادها متکی است. در این شرایط آیا غیبت مجتبی خامنه‌ای ناشی از جبر شرایط است یا نوعی تاکتیک به شمار می رود؟ تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا می گوید
به نظر من وضعیتی که به وجود اومده مجتبی خامنه‌ای زنده است و تا حدودی در زیر نظر نظامیان هم است. نظامیان هم اونا قبول دارن و دیدگاهاشون به هم نزدیکه. اینکه مجتبی ظاهر نمیشه به خاطر ظاهرشه، یعنی به شدت آسیب دیده و این مقبولیت نداره تو جامعه دیده بشه. دوم که ترس از ترور اسرائیل، این دو تا عامل باعث شده که این مسئله پیش بیاد، یعنی یه امر تاکتیکی نیست، یه امر واقعی است.
در حکومت‌های دیکتاتوری قدرت از طریق حزب حاکم یا نهادهای انتصابی و حکومتی مختلف اعمال می‌شود و غیبت رهبر لزوماً به فروپاشی نظام منجر نمی‌شود، هرچند که می‌تواند ضعف و شکنندگی ساختار قدرت را ایجاد کند، به ویژه زمانی که روند جانشینی رهبر چندان مشخص و شفاف نباشد. تغییر رحمانی
در این غیبت خیلی طولانی باشه، خب خیلی به موضعشان ضعیف میکنه و دوروری ها و اونا که هست عملا همه کاره میشن. اما این تجربهی که داره و پدرش داره و الان بزرگتر از پدرش از راز سنی و حاکم شده، شاید مثلا دوستانی داشته باشه مثل آقای طایب، اینا قدرتش حفظ کنن. این بستگی به شرایط و توانایی های او داره، نمیشه الان جواب داد، چون اون چی که الان هست اصلاح طلب ها و دوروری ها رو اصلا زده کنار، یعنی فقط اون لایه نظامیان دوروریش هستن و اون نظامیان باید وفادارش باشن. اگه وفادار نباشن خب تاثیر میذاره و ضعیف میکنه بعدها ارادش.
آقای حسینی فرد نیز تایید میکند که در مورد ایران غیبت مجتبی خامنه‌ای نمیتواند دوام طولانی مدت داشته باشد.
ولی فقیه اونطور که خودشون هم میگن عمود خیمه نظامه و این فرد، این رهبر، چه به اعتبار مقام و موقعیت حقوقیش در قانون اساسی و چه به اعتبار شبکه ها و نهادها و حامیانی که ساخته، بیش از پیش در این محوریت خودش تأکید کرده، بهش چگالی داده و طبیعیه که عدم حضورش خیلی تأثیراتش بیشتر از یک نظامیه که به نوعی رئیس جمهورش انتخابیه، این نوع از شبکه ها و نهادها رو نداره، این همه قدرت در دستش نیست. به همین خاطر هم ادامه این وضعیت برای نظام جمهوری اسلامی مادامی که همین سیستم و ساختار بخواد ادامه پیدا بکنه بیش از پیش دشوار میشه. شاید تا 5-6 ماه که گذشته رو چه به اعتبار شرایط جنگی، مسائل امنیتی و حرفای از این دست تونستن راضی نگه بدارن دست کم بخشی از مردم رو، که خامنه ای حضور پیدا نکنه بعیده که بشه یک همچین شیوه و تدابیری این و موقعیت استثنایی در حکمرانی کشور رو ادامه داد.
رهبری پنهان در نهایت بر یک تناقض استوار است. حاکم تلاش میکند کمتر دیده شود تا دشوارتر بتوان با او مخالفت یا مقابله کرد، اما ابهامی که رهبر ایجاد میکند چندان برای او قابل اطمینان نیست و ممکن است سرانجام خود او را در بن‌بست قرار دهد. در واقع قدرت در سایه که از مخوفترین شکل‌های قدرت برای مردم کشور است، می‌تواند سرانجام خود حاکم را به قعر تاریکی فرو برد و پایان قدرت او را رقم زند.
از مصطفی خلجی می‌شنیدیم. و اما رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور گفته است شدت النینیو امسال کم سابقه است و در آمار 50 تا 60 سال گذشته موارد معدودی از چنین روند شدید تغییرات دمایی در اقیانوس آرام ثبت شده است. شاهین بشیری از رادیو فردا گفتگویی داشته با منصور سهرابی، متخصص بوم شناسی و محیط زیست در آلمان.
برخلاف تصور عمومی، ایران در مرکز تاثیر مستقیم النینو قرار نداره، اما خب موقعیت جغرافیایی در عرصه میانه حساب میشه که این تغییرات اقیانوسی که صورت میگیره و این مسیر جریانات جوی خب شرایط رو در ایران تحت تاثیر قرار بده و مخصوصا میزان بارش ها را خب تغییر بده. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که النینو باعث گرم شدن غیرعادی سطح آب میشه در اقیانوس در بخش شرقیش، خب این گردش سلولی واکر رو تحت تاثیر قرار داده و سامانه گردشی کلی که خود اینها تاثیر میذارن بر روی این جت استریم ها و در این حالت خب این رودباد ها سبب میشه که به سمت پایین تر رانده بشن و در واقع به سمت خاورمیانه میاد، به سمت ایران میاد، تا حدود جنوب و غرب خاورمیانه هم تحت تاثیر قرار میده که سامانه سودانی ها هم تقویت میکنه، یعنی اون میزان تبخیر و اون رطوبت هایی که وجود داره بیشتر میشه که خود همه اینها در این شرایطی که ما تقویت همگرایی و صعود داینامیکی هم داریم سبب میشه که خب بارش های زیادی داشته باشه.
خب آیا چنین وضعیتی باعث افزایش میزان بارش و بالا اومدن سطح آب سدها در کشور میشه؟
نکته ای که وجود داره برای اینکه روشن بشه خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، اینجوری نیست که خیلی ما مثلا بگیم در یک منطقه بارش هامون خیلی متفاوت خواهد بود. اون چیزی که روی میده رگبارها و افزایش ناگهانی بارش هست در یک بازه زمانی، یعنی شدت بارش خیلی فرق میکنه. شما به عنوان یک سال آبی در نظر بگیرید ممکنه تفاوت چندانی نداشته باشیم نسبت به قبل، ولی بارش در یک بازه زمانی میتونه نسبت به اون بازه در اون شرایط یکم بیشتر بشه که خب احتمال سیلاب ها رو بیشتر میکنه برای ایران که میتونه تاثیر داشته باشه و در بعضی از مناطق که خب مسیل ها ساخت و ساز درشون انجام شده و شرایط برای سیلاب وجود داره، تغذیه نمیشه، یعنی از سیل برای آرام کردنش خب امکانات لازم فراهم نشده، میتونه خب مشکل ساز باشه در برخی از مناطق کشور. ولی اینجوری نیست ما تصور بکنیم که ایران اقلیمش به کل تحت تاثیر قرار میگیره و مثلا ما یک سال آبی ترسالی کامل رو خواهیم داشت. نه، در برخی از مناطق ممکنه میزان بارش ها مقدار کمی از نرمال در این شرایط بالاتر بره که اون هم قطعی نیست، یعنی نمیتونیم با قطعیت کامل بگیم که این وضعیت سبب میشه که وضعیت مثلا نسبت به قبل سالهای قبل که ما خشکسالی های پی در پی داشتیم بگیم که خیلی عوض شده و خشکسالی از بین رفته. اتفاقا ما خشکسالی هایی که داریم، مخصوصا خشکسالی هایی که انسان خیلی درش دخالت داشته، از جمله خشکسالی های هیدرولوژیکی که ما داریم، اینها از بین نمیره و همچنان پا بر جا خواهد بود. فرسایش خاکمون که خیلی شدیده در این شرایط شدیدتر میشه، طغیان رودخانه ها رو خواهیم داشت. حالا باید چه کار کرد؟ باید برای این مسائلی که من خدمتتون عرض کردم حکومت برنامه داشته باشه و مردم هم در مخصوصا در مسیح ها، مخصوصا در جاهایی که احتمال سیل وجود داره، خب خودشون آماده بکنن که اگر خدای نکرده سیل اومد خسارات جانی و مالی زیادی نداشته باشن.
از طرفی رئیس سازمان هواشناسی کشور سحر تاجبخش گفته که 50 ایستگاه هواشناسی در جنگ دچار آسیب‌های جدی شدند و 2 رادار در بوشهر و اهواز تخریب کامل شدند. با توجه به وضعیتی که ایران داره، این وضعیت جنگی هم که بهش اضافه شده، فکر می‌کنید در چنین شرایطی ایران به عنوان یک کشوری که به هر حال مثل هر کشور دیگه در دنیا احتیاج داره به تجهیزات هواشناسی برای پیشبینی هوا، برای مقابله با پدیده‌های جوی، به خصوص به منظور جلوگیری از ضربات و آسیب‌ها به محصولات کشاورزی، در چنین شرایطی که تجهیزاتش از دست داده چه موقعیتی خواهد داشت؟
شرایطی که شما عنوان کردید خب شرایط بغرنزیه، یعنی نمیتونن به اون صورت واکنش نشون بدن یا حداقل هشدارهای لازم رو داشته باشن یا اون رادارها خب در دسترس نباشه، امکان این که هشدار داده بشه اساسا وجود نداره. ولی مسئله اصل اینجاست که قبلا ها که ما سیل‌های اینطوری داشتیم، پدیده نینو پدیده جدیدی نیست، قبلا هم بوده، مخصوصا در بعضی از مناطق که خب بارندگی‌هایی داشتیم که مداوم تکرار شده، در هرمزگان بوده، در لرستان بوده، در شمال بوده، حتی در تهران در تابستان بوده که سیل ایجاد شده و تخریب ایجاد کرده، در شیراز بوده. همه اینها نشون میده که اون زمانی هم که جنگ نبود، اون زمانی که به قول خودشون رادارها هم وجود داشتن، مدیریت ریسک جمهوری اسلامی به اون صورت درست عمل نکرده. من منکر این نخواهم شد که این جنگ تأثیرات بسیار منفی داره، حداقل برای این سبک از مدیریت جمهوری. این وضعیت رو در واقع میشه اینجوری بیان کرد: در شرایطی که غیر جنگی بود، وضعیت آنچنان بود که میبینیم و هزینه ها و خسارات های زیادی رو بر دوش مردم گذاشت. حالا پس از جنگ و پس از این تخریب ها قطعا شرایط وخیمتر میشه و وضعیت میشه گفت که از قبل هم بدتر. حالا امیدوارم که از طریقای دیگه‌ای که مردم دسترسی دارن، حداقل از طریق سوشیال مدیا، از طریق رسانه هایی که دسترسی دارن و میتونن زودتر خبر سیلاب رو داشته باشن، خودشون آماده بکنن برای مقابله با این وضعیت. ما نباید فراموش بکنیم که امسال در جنوب، در جنوب غرب، در غرب کشور، در دامنه های زاگرس، احتمال اینکه بارش های فوق نرمال رو داشته باشیم در پاییز وجود دارد. پس از حالا باید خودمون آماده بکنیم برای این وضعیت که دچار بحران نشیم.
از منصور سهرابی، بوم شناس و متخصص محیط زیست در آلمان میشنیدیم. و اما فیروزه نهاوندی، جامعه شناس ایرانی بلژیکی و دختر هوشنگ نهاوندی، از وزرای حکومت پهلوی از سوی فیلیپ هفتمین پادشاه بلژیک لقب بارونس دریافت کرده. فیروزه نهاوندی بنیانگذار مرکز مطالعات همکاری های بین المللی و توسعه در دانشگاه آزاد بروکسل است و مؤلف کتاب های زن بودن در ایران، کدام راه رهایی، زنان ایرانی و تکامل یا انقلاب است. محمد زرقامی با فیروزه نهاوندی ساکن بروکسل گفتگو کرده که ما بخشی از این گفتگو رو برای شما آماده کردیم.
بیشتر یه لقب تشریفاتیه، هیچ اثری روی زندگی مالی، زندگی سیاسی یا زندگی کاری من نداره. فقط به عنوان قدردانی از کار من 40 سال تقریبا در دانشگاه پژوهش کردم، درس دادم و چون درباره کشورهای در حال توسعه، درباره ایران، درباره افغانستان پژوهش می‌کردم، این لقب تقریبا قبول کردن این 40 سال کاره که من خیلی ازش خوشحالم و باعث افتخارم هم هست. البته فکر نمی کنم که در ایران همچین چیزی وجود داشته یا وجود خواهد داشت. احیانا سیستم پادشاهی ایران قبلا خیلی فرق داشت با چیزی که در بلژیک هستش. بلژیک یه پادشاهی مشروطه و پارلمانیه و تمام این تصمیماتی که گرفته میشه در چهارچوب اختیاراتیه که پارلمان به پادشاه میده. در نتیجه فکر نمی کنم که بشه ایران و بلژیک و یا کشورهای پادشاهی دیگه اروپا رو با هم مقایسه کرد. فکر نمی کنم که در زندگی روزانه من هیچ فرقی داشته باشه. از نظر شخصی هم خوشحالم، هم باعث افتخار منه که این لقب رو گرفتم و به خصوص از این خوشحالم که بیشتر از 40 سال کار منو این لقب نشون میده. و به طور کلی باید گفتش که در بلژیک به خصوص این لقب و پادشاه بلژیک فیلیپ هستش همکنون، به خیلی از استادای دانشگاه، پژوهشگران بعد از کاری که کردن اهدا میکنه. در نتیجه فکر نمی کنم که به جز این که به هر حال منو مجبور میکنه که بیشتر و بهتر باز کار بکنم، فرق زیادی در زندگی روزانم داشته باشه. هم در بلژیک هم برای خانومای ایرانی گرفتن این لقب میتونه یک دلگرمی بزرگی باشه، یعنی به هر حال نشون دهنده اینه که کار، زحمت، پشت کار میتونه به همچین جایی برسه و میتونین جایزه های مختلف بگیرین. به خصوص اینکه البته من فکر نمی کردم هیچ وقت این لقب رو بگیرم، ولی به هر حال این احساس رو اینو به من میده. فکر میکنم که میتونه یه مدلی برای همه زنای دنیا باشه، نه فقط برای زن ایرانی. البته در چارچوب وضعیت به خصوص ایران خب این باز مهمتره.
فایل کامل این گفتگوی رادیو فردا با فیروزه نهاوندی رو در بخش بشنوید در وبسایت ما بیابید و بشنوید. عنوان گفتگو هست بارونس نهاوندی از زبان فیروزه نهاوندی.
خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
کاف فردا رو به هیچ قیمتی از دست ندید. و ما بشنوید، پس از چند سال وقفه گروه موسیقی پاپ بی تی اس تور جهانی خودش را آغاز کرد. گروهی از کره جنوبی که محبوبیتی جهانی داره. در میانه این تور و پس از برگزاری کنسرت در بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا، وی یکی از اعضای گروه در یک برنامه پخش زنده اعلام کرد که از مشکل ناشنوایی در یکی از گوشهایش رنج میبرد و به همین دلیل تحت درمان است. بشنویم از نگین صادق‌پور.
وی یکی از اعضای گروه کره موسیقی پاپ بی تی اس میگوید که به دلیل از دست دادن شنوایی در یکی از گوشهایش تحت درمان بوده. به گزارش سرویس جهانی شبکه بی بی سی، این خبر هنگامی منتشر شد که گروه بی تی اس در میانه تور جهانی خود قرار دارد، برنامه‌ای که دوستداران این گروه پاپ مشتاقانه منتظرش بودند. خواننده 30 ساله گروه بی تی اس روز چهارشنبه 20 مرداد در یک پخش زنده تلویزیونی گفت که از حدود 2.5 سال پیش با مشکل ناشنوایی یک گوش دست و پنجه نرم می کند. او افزود این اولین باری است که این موضوع را برای دوستداران گروه فاش می کند. وی که نام واقعیش کیم تهیونگ است گفت اگر شنوایی گوش چپ من 100 باشد، شنوایی گوش راستم فقط حدود 30% است. تور جهانی گروه بی تی اس که پس از مدتی وقفه در برنامه‌های این گروه برگزار می شود، پس از آن برنامه‌ریزی شد که سرانجام 7 عضو گروه توانستند پس از پایان خدمت سربازی اجباری گرد همایند. به جز موارد استثنا، همه مردان سالم در کره جنوبی ملزم به گذراندن 18 ماه خدمت سربازی هستند. از این رو اعضای گروه بی تی اس در سال 2022 در اوج شهرت مجبور شدند با وقوفه‌ای در برنامه‌های هنری خود برای گذراندن دوره خدمت سربازی ثبت نام کنند. BTS یک گروه پسرانه 7 نفره موسیقی پاپ است. تشکیل این گروه از سال 2010 آغاز شد و در سال 2013 زیر نظر شرکت سرگرمی Big Hit Entertainment شروع به کار کرد. وی در مصاحبه روز چهارشنبه گفت که شنواییش در زمان خدمت در ارتش بدتر شده است. او افزود در ابتدا این موضوع را جدی نگرفته و معتقد بود که این موضوع مسئله قدرت ذهنی است، اما اکنون دارو مصرف می کند و به طور مرتب به بیمارستان مراجعه می کند. وی در سال 2023 به ارتش پیوست و در ژوئن 2025 از خدمت مرخص شد. تور جهانی تازه گروه بی تی اس ماه آوریل در کره جنوبی آغاز شد. پخش زنده روز چهارشنبه که در آن وی از مشکل شنواییش سخن گفت، پس از پایان کنسرت های گروه در بالتیمور مریلند انجام شد. در ماه‌های آینده
تور کنسرت BTS در شهرهایی در سراسر جهان از جمله لس آنجلس، بوئنوس آیرس، بانکوک، سیدنی و هنگ کنگ نیز برگزار خواهد شد.
از نگین صادق پور میشنیدیم. و ما عزیزان نرم نرمک به پایان این برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا میرسیم. یک بار دیگه از شما دعوت میکنم در پیام رسان واتساپ با شماره 20-420-725-970-30 صدای خودتون رو به گوش دیگران برسونید. عزیزان، شما با صدای تحلیلگران، سیاستمداران، صاحب نظران و کارشناسان در عرصه‌های مختلف آشنا میشید. چرا نه صدای خودتون رو به گوش اونها برسونید؟ تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.